بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، مینا بهار مستم. امشب 13 مرداد ماه برابر 4 ماه اوت سال 2002 میلادی در مجموع گزارش های ما درباره ایران، مذاکرات وزیر خارجه عربستان سعودی در تهران. رئیس جمهوری ایران میگوید عراق را باید تشویق کرد تا قطعنامه های سازمان ملل را به اجرا بگذارد. بیانیه نهضت آزادی ایران در اعتراض به انحلال خود. در این بیانیه از رئیس جمهوری خواسته شده تا در این باره سکوت نکند. جنگل‌های ایران در حال نابودی است. به موجب طرحی که در دست بررسی است، بهره برداری از جنگل‌ها غیرقانونی می‌شود. شاهنامه فردوسی بر روی CD به بازار می‌آید. اخبار ورزشی، معرفی سایت‌های شبکه اینترنت و دانستنی‌های بهداشتی و پزشکی همراه چند گزارش دیگر درباره ایران. اینها مجموعه گزارش‌های امروز ما در مورد ایران خواهد بود. اجازه بدید برنامه را با یک ترانه شروع کنیم.
گل من، قلب من از عطر تو گل خانه شده، سرزده عشق آمده بود خانم این خانه شده. بوی خوش عشق رو ببین، پر شده در جان و تنم. گل خانم سایه تو بر سر من سایه شده. از نفس تازه تو تازه شده هم نفسم، با آن که با یاد تو من عمریه که هم نفسم. در راه عشق وقتی که تو با دل من هم سفری، هم سفر عشقم و من عاشقی تازه نفسم. ای گل من، قلب من عطر تو گل خانه شده، سرزد عشق آمده و خانم این خانه شده. We'll be right back. یاد خدا، وقتی می دیدم چگونه قلبم از خود من می شد جدا. با عشق خود ای نازنین درد مرا درد دوا، حالا که تو آمده ای خانه ما، هر قدمت بر سر ما بر سر ما. ای گل من قلب منم عطر تو گل خان شده، سرزد عشق آمده با خانم این خانه شده. بوی خوش عشق و ببین خوش شده در جان و تنم، گل خانم سایه تو بر سر من سایه شده. ای گل من قلب من عطر تو گل خانه شده، سرزد عشق آمده با خانم این خانه شده.
ای نازنین ترانه با صدای بیژن مرتضوی در طول برنامه ترانه های دیگری را هم برای شاد شدن شما پخش خواهیم کرد. فعلا مشروع آخرین خبرها با بهمن باستانی.
با سلام، نخستین بخش خبری این برنامه را با خبری از خاورمیانه آغاز می‌کنیم. بامداد امروز سه عملیات جداگانه فلسطینیان علیه اسرائیل عده‌ای کشته و زخمی به جا گذاشت. گزارش های رسیده هاکی است که در آستانه بیت المقدس شرقی در اثر آتش اسلحه یک فلسطینی، دو اسرائیلی و عامل این حمله در دم کشته شدند. پیش از آن در جریان عملیات انتحاری که در یک اتوبوس حامل مسافر در شمال اسرائیل روی داد، دست کم 9 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. سازمان حماس مسئولیت این عملیات را به عهده گرفته است. در عملیاتی جداگانه سربازان اسرائیل به سمت یک فلسطینی مسلح که قصد ورود به یک شهرک یهودی نشین در شمال نوار غزه را داشت شلیک کردند که در اثر این حادثه فلسطینی مذکور کشته شد. این عملیات به دنبال اقدام ارتش اسرائیل مبنی بر انفجار 8 خانه متعلق به خانواده فلسطینیانی که دست به عملیات انتحاری علیه اسرائیل زده بودند صورت گرفت. هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل میگوید به بغداد نمی رود، زیرا شکست مذاکرات احتمالی او در بغداد احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق را افزایش می دهد. به گفته هانس بلیکس دعوت از او برای مذاکره جهت چگونگی آغاز مجدد فعالیت هیئت بازرسان تسلیحاتی در عراق بوده است و نه به معنای آغاز فعالیت این هیئت، و بنابراین او ترجیح می دهد که تنها انتظارات را افزایش ندهد. پنجشنبه گذشته ناجی صبری وزیر خارجه عراق در نامه‌ای به کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل خواستار آن شد که هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی این سازمان هر چه زودتر به بغداد برود تا زمینه فعالیت مجدد بازرسان بین‌المللی تسلیحات در عراق فراهم شود. قرار است فردا شورای امنیت سازمان ملل با حضور کوفی آنان این نامه را به بحث اعضا بگذارد. ارتش فیلیپین با انتشار اطلاعیه اعلام کرد 7 تن از اعضای گروه ابو سیاف را امروز بازداشت کرده است. گروه ابو سیاف با اعلام هدف برقراری حکومت اسلامی در جنوب فیلیپین تا یه چند سال گذشته به آدم ربایی های مکرر اقدام کرده و قربانیانش را یا سر بریده و یا در برابر باج های کلان آزاد کرده است. روز گذشته کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در مانیل پایتخت فیلیپین اظهار داشت که دولتش کمک به دولت و ارتش فیلیپین برای مبارزه با تروریسم را تا 155 میلیارد دلار افزایش داده است. همکنون 1000 تن از نیروهای نخبه ارتش آمریکا برای کمک به ارتش فیلیپین در این زمینه در فیلیپین به سر می‌برند. آمریکا گروه ابو سیاف را به همدستی با القاعده اسامه بن لادن متهم می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید دولتش در برابر طرح ایجاد تایوان مستقل هیچ گونه نرمشی ندارد. این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه چین به دنبال بیانیه روز گذشته چن شوی بیان رئیس جمهوری تایوان مبنی بر اینکه چین و تایوان دو کشور جداگانه مستقلند ایراد شد. رئیس جمهوری تایوان تصریح کرد که تایوان بخشی از هیچ کشوری نیست و فراخوان داد تا موضوع استقلال تایوان به نظرخواهی عمومی در این کشور گذاشته شود. در ایران بیش از 150 نماینده مجلس شورای اسلامی بخشی از دستگاه قضایی ایران را به استفاده ابزاری از قانون برای سرکوبی آزادی متهم کردند. در نامه مشترک 151 نماینده مجلس که خطاب به مردم ایران منتشر شده، ادامه توقیف مطبوعات، تداوم نمایش تلویزیونی اظهارات محکومان دادگاه‌های انقلاب اسلامی و روزنامه‌نگاران مجرم شناخته شده توسط قوه قضاییه، صدور حکم زندان برای رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که از اصلاحگرایان شاخص جمهوری اسلامی است و نیز اعلام محکومیت به زندان اعضای نهضت آزادی ایران در شمار اقداماتی توصیف شده که مملکت را به سرآشیب نومیدی سوق داده است. در نامه 151 نماینده مجلس به مردم ایران تصریح شده است که احکام دادگاه علیه 41 عضو نهضت آزادی پیش از تشکیل دادگاه این افراد صادر شده بوده و اراده ای سیاسی از قبل حکم به محکومیت آنان داده بود. در این نامه نمایندگان مجلس هشدار دادند که آمران و عاملان این اقدامات در برابر ملت پاسخگو خواهند بود. و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران از توقیف 82 نشریه در 3 سال گذشته در ایران خبر داد و گفت تا این مدت 1800 خبرنگار، روزنامه‌نگار و عکاس خبری شغل خود را از دست دادند. ماشاءالله شمس الواعظین سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران در بخش دیگری از اظهارات خود صدور مجوز انتشار نشریه توسط وزارت ارشاد را غیر قانونی خواند و افسود قانون اساسی انتشار مطبوعات و گردش آزاد اطلاعات را حق بدیهی شهروندان می‌داند و تبدیل کردن این حق به یک امتیاز برای افرادی که غالبا روزنامه‌نگار هم نیستند برخلاف قانون اساسی است. آقای شمس الواعظین همچنین نهادهایی چون شورای نگهبان را مورد حمله قرار داد و گفت این نهادها نگهبانی می‌دهند تا مبادا لایحه‌ای در مجلس به تصویب برسد که حکومت را از تعرض به حقوق عمومی باز دارد.
مشروح آخرین خبرها بود از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در مذاکره خود با سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی از حرکت‌های افراطی که بهانه به دست مداخله جویان می‌دهند انتقاد کرد. آقای خاتمی همچنین در مورد عراق گفت که باید این کشور تشویق به رعایت قطعنامه‌های سازمان ملل شود. وزیر خارجه عربستان سعودی پیش از آن با کمال خرازی وزیر خارجه ایران گفتگو کرده بود. امروز هم وزیر خارجه عمان برای بحث درباره عراق و روابط دو جانبه در تهران بود. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
بنابر بیانیه‌ای که از رادیوی دولتی ایران پخش شد، محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی در دیدارش با امیر سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی از آنچه تهدیدهای ضد عراق خواند ابراز نگرانی کرد. آقای خاتمی با تکرار آنچه مخالفان حمله به عراق بارها گفتند یادآور شد اگر پدیده خطرناک دخالت کشوری قدرتمند در امور کشورهای دیگر امری مرسوم شود، از این پس هیچ دولت و ملتی امنیت نخواهد داشت. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی نیز با مخالفت ایران با حمله به عراق برای سرنگونی حکومت صدام حسین با تهران هم صدا شد. رئیس جمهوری ایران به میهمان سعودیش پیشنهاد داد کشورهای منطقه به خصوص ایران و عربستان سعودی باید برای دفاع از حیثیت اسلام اعلام بسیج کنند. از سوی دیگر جمهوری اسلامی در پی دیدار امیر سعود الفیصل با محمد خاتمی از سازمان ملل متحد خواست تا پیشنهاد عراق را برای اعزام بازرسان تسلیحاتی آن سازمان به بغداد بپذیرد. اما این پیشنهاد تقریبا بیدرنگ با واکنش سازمان ملل متحد بایگانی شد. سازمان ملل متحد میگوید عراق از ما خواسته است تا بازرس‌های تسلیحاتی را برای مذاکره روانه بغداد کنیم، در حالی که مذاکره در این زمینه برخلاف قطعنامه‌های صریح سازمان ملل متحد درباره عراق است. حکومت پرزیدنت صدام حسین باید بی هیچ چون و چرایی اجازه دهد تا بازرسان تسلیحاتی بین المللی کار خود را در عراق از سر گیرند. پیشتر نیز پرزیدنت جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد ناجی صبری وزیر خارجه عراق درباره اعزام نمایندگان تسلیحاتی سازمان ملل متحد به بغداد را مردود خوانده بود. امیر سعود الفیصل در دیدار دیروزش با محمد خاتمی پیام امیر عبدالله نایب السلطنه عربستان سعودی را به رئیس جمهوری ایران تقدیم کرد. وزیر خارجه عربستان سعودی به محمد خاتمی گفت اوضاع میان آمریکا و عراق به مرحله خطرناکی رسیده است و همسایگان عراق نیز در معرض تهدید قرار گرفتند. عربستان سعودی همسایه عراق نزدیکترین متحد آمریکا در حوزه خلیج فارس است. ترکیه دیگر همسایه عراق در پیمان نظامی ناتو با آمریکا متحد است. اردن و کویت دو همسایه دیگر عراق نیز با واشنگتن روابط حسنه‌ای دارند. در پی سفر امیر سعود الفیصل، یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان نیز امروز یک شنبه وارد تهران شد. دیدار امیر سعود و آقای بن علوی از ایران در حالی انجام گرفت که آمریکا بار دیگر تأکید کرده است در سرنگونی حکومت پرزیدنت صدام حسین در بغداد مصمم است. جان بولتون معاون وزیر خارجه آمریکا صریحا گفته است جای هیچ شک و شبهه‌ای نباید باشد. ما در حالی که بر بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل پای می فشاریم همچنان خواستار تغییر رژیم در عراق هستیم. بدین ترتیب آمریکا روشن ساخته است که حتی اگر بغداد به بازرسان تسلیحاتی بی هیچ مذاکره و شرطی اجازه بازگشت به عراق را بدهد، واشنگتن از سیاستش برای سرنگونی حکومت صدام حسین چشم نخواهد پوشید.
صد و 67 نماینده مجلس شورای اسلامی به حکم انحلال نهضت آزادی ایران اعتراف کردند. داوود سلیمانی نماینده تهران و عضو کمیسیون ماده 10 احزاب در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته است نمایندگان مجلس این حکم را به لحاظ صلاحیت دادگاه و محتوای اتهامات قابل اعتراض می‌دانند. از سوی دیگر نهضت آزادی هم در اولین بیانیه خود پس از حکم دادگاه از رئیس جمهوری، رئیس مجلس، نمایندگان، احزاب و رسانه‌های جمعی خواسته است تا در مقابل احکام صادره سکوت نکنند. مهدی خلجی گزارش می‌دهد.
نامه 151 نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به مردم ایران امروز از تریبون مجلس قرائت شد. در نامه نمایندگان مجلس آمده است هنوز از آلام اتهام بی اساس بددینی به یکی از فرزندان مخلص امام و انقلاب رهایی نیافته‌ایم که روزنامه آزاد را در محاق توقیف دیدیم و چندان از آن فاصله نگرفته بودیم که بیانیه سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که مصداق دخالت نظامیان در جناح‌بندی‌های سیاسی است انتشار یافت و از اندیشه آن خارج نشده بودیم که حکم محکومیت زندان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و تعطیل روزنامه اصلاح طلب نوروز تایید شد و در تداوم آن نمایش تلویزیونی تازه‌ای را شاهد گشتیم که صد اما و اگر دارد و بعد از آن صدور حکم محکومیت 41 تن از اعضای نهضت آزادی ایران را به زندان و جزای نقدی پیش چشم مردم آوردند. گویی این سلسله اقدامات بیفایده و بی سرانجام را پایانی نیست. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه خود آوردند در مذاکراتی که رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفته گذشته با هیئت عالی رتبه پارلمان اروپا به عمل آوردند کوشیدند ایشان را قانع کنند که نقد قدرت، آزادی بیان و اندیشه و فعالیت منتقدان و چارچوب قانون در ایران امری سهل، قانونی و پذیرفته شده است و تصورات هراس‌انگیز پایه و اساسی ندارد. اما اکنون در برابر احکامی که برای اعضای نهضت آزادی ایران صادر شده است آیا جای تعامل و گفتگو باقی می‌ماند؟ نمایندگان مجلس در نامه خود تأکید کردند فرستادن کسانی که تنها جرمشان این است که مانند ما نمی اندیشند به پشت دیوارهای بلند و سنگین زندان چه سودی را نصیب مردم و حکومت می کند. در حالی که نهاد کارشناسی و مسئولیت مسئول امنیت کشور به صراحت اتهام براندازی اعضای این حزب و هم فکرانشان را رد می کند، با کدامین سند و مدرک و ادله دادگاه اتهام براندازی علیه متهمان را ثابت شده فرض می کند؟ اگر ادعای دادگاه با برهان و دلیل همراه بود، چرا محکمه را غیر علنی برگزار کردند؟ آیا جز این است که اراده سیاسی از قبل حکم به محکومیت داده بود، کما اینکه در اطلاعیه‌های شداد و قلاز دادگستری بعد از دستگیری‌ها این اراده کاملا مکشوف بود؟ نمایندگان در پایان نامه خود تصریح کردند که ما با صراحت و صداقت هشدار می‌دهیم این سیاست‌ها و روش‌ها بردن مملکت به سراشیب نومیدی، یأس و ناخرسندی است و آمران و عاملان آن خود باید در برابر ملت پاسخگو باشند. از سوی دیگر داوود سلیمانی نماینده تهران و عضو کمیسیون ماده ده احزاب در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته است 167 نماینده مجلس شورای اسلامی به حکم انحلال نهضت آزادی ایران اعتراض کردند. آقای سلیمانی افزوده است نمایندگان مجلس این حکم را به لحاظ صلاحیت دادگاه و محتوای اتهامات قابل اعتراض می‌دانند. همچنین قرار است کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اقدام دادگاه انقلاب در انحلال نهضت آزادی ایران را بررسی کند. نهضت آزادی نیز در نخستین بیانیه خود بعد از صدور احکام زندان برای اعضای خود و نیز انحلال این گروه سیاسی ضمن اعلام اینکه در مهلت قانونی لایحه اعتراضی خود را تسلیم دادگاه می کند آورده است محاکمه نهضت آزادی ایران هنگامی عادلانه خواهد بود که رسیدگی به اتهامات بر طبق اصل 168 قانون اساسی و قانون احزاب در یک دادگاه عمومی به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه صورت پذیرد. نهضت آزادی در این بیانیه ضمن آنکه احکام صادره را غیر منتظره و شگفت‌انگیز خوانده آورده است از همه حیرت آورتر صدور حکم غیابی انحلال و بعضن مصادره اموال انجمنهای فرهنگی و غیر سیاسی برخی با حدود نیم قرن سابقه خدمات درخشان شامل انجمن اسلامی مهندسین و بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان در تهران، جمعیت توسعه فرهنگی در تبریز، جمعیت تلاشگران روشنفکر و دفتر پژوهش‌های محک در زنجان و کانون نشر حقایق اسلامی در مشهد است. خبرگزاری جمهوری اسلامی بیانیه نهضت آزادی را منتشر کرده است، اما به نوشته روزنامه کیهان امروز رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست تا نسبت به انتشار بیانیه از نظر دادگاه یک گروه غیرقانونی به خبرگزاری دولتی تذکر دهد.
مهدی خلجی از بیانیه نهضت آزادی می گفت که در آن از رئیس جمهوری خواسته شده است در مورد احکام صادر علیه آنها سکوت نکند. به گفته معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، طرحی در شورای عالی محیط زیست در دست بررسی است که با تصویب آن هر نوع بهره برداری در مناطق جنگلی استانهای شمال کشور غیرقانونی می شود و جنگل‌های این مناطق به صورت پارک ملی در خواهد آمد. خانم ابتکار در حالی از ارائه چنین طرحی صحبت می کند که کارشناسان می گویند به دلیل افزایش روزافزون دامداری، قاچاق چوب و بهره برداری بیش از حد، جنگل‌های کشور در حال نابودی است. طرح غیر مجاز اعلام کردن هر گونه بهره برداری از جنگل‌های کشور که طرح استراحت جنگل‌ها نام گرفته، مورد انتقاد معاون بخش جنگل مجتمع چوب و کاغذ مازندران قرار گرفته است. مهندس رسول کوچکی در گفتگو با روزنامه ایران این طرح را بسیار مخرب دانسته است. درباره مؤثر یا مخرب بودن این طرح، گرناز اسفندیاری نظر دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و استاد دانشگاه تهران را پرسیده است.
آقای دکتر کهرم، خانم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از طرحی صحبت کردن که اگر در شورای عالی محیط زیست تصویب بشه، هر گونه بهره برداری از جنگل‌های شمال ممنوع میشه. شما به عنوان یک کارشناس ارزیابیتون از این طرح چی هست؟
بنده نهایت خوشبینی رو نسبت به این طرح دارم، گرچه مشروع و جزئیاتش رو نمیدونم. این عمل با اینکه مقداری دیر انجام گرفته ولی به اصطلاح بهتره که دیر باشه تا هیچ وقت انجام نشده. حقیقت مطلب این است که ما این جنگل ها رو به نظر کارشناسان، به نظر سیاستمداران، به نظر تصمیم گیران مملکت واقعا از دست دادیم و وقتش هست که یه تصمیم عاجل گرفته بشه. اجازه میفرمایید 3-4 تا از خواص این جنگل ها رو من خدمت شما عرض بکنم که اگر این جنگل ها رو از دست بدیم ما بفهمیم چی رو داریم از دست میدیم. جنگل ها خاک رو حفاظت میکنن. ما 48 تن خاک رو در سال در هکتار داریم در سال فرسایش از دست میدیم. در آب و هوا تغییر ایجاد میکنن، آب جمع میکنن، زیر جنگل اقیانوسی از آب هست، جلوی سیل رو میگیرن. جناب علی در جریان هستی که در سیل گرگان سدها پر شدن، جاده ها از بین رفتن، پل ها خراب شدن، مزارع ویران شدن و بالاتر از همه جان هموطنان عزیز ما از بین رفت. جنگل ها اکسیژن درست میکنن و بالاخره مأوا و محیط زیست حیات وحشن توی این مملکت. ما اگر اینها رو از دست بدیم تمام این خواص رو از دست میدیم. اجازه بفرمایید بنده بگم اگر ما به جنگل ها به صورت یه منابع اقتصادی نگاه کنیم، درست مثل این است که ما از کتاب با ارزش گلستان سعدی به عنوان یک بادبزن استفاده کردیم. تمام این خواص رو کنار گذاشتیم و چسبیدیم فقط به منافع مالی که در پی خواهد داشت. بنابراین بنده فکر میکنم یه طرح بسیار بسیار مناسبه.
اما آقای دکتر کرم، معاون بخش جنگل مجتمع چوب و کاغذ مازندران این طرح رو مثبت ندونستن و گفتن که اجرای این طرح باعث میشه که از فرصتهای شغلی کاسته بشه و افراد جذب کارهای غیرقانونی بشن.
از شود که تا به حال نگاهی به روند نابودی جنگل واقعا نشون میده که این سیستمی که تا به حال سر کار بوده واقعا عملی نبوده و مؤثر نبوده در حفظ جنگل ها. شما میدانید که ما حدود نصف اینها رو در ظرف 15 سال 20 سال گذشته دست دادیم. بنابراین تصمیم باید گرفته بشه. اگر ما از دیدگاه تجاری به جنگل ها نگاه کنیم، خب تاجرها و کسانی که با صنعت چوب سر و کار دارن دوست دارن هر قطعه از درخت های با ارزش ما رو بندازن، تبدیل به چوب و میز و صندلی و کبریت بکنن. ولی این دیدگاه تا به حال مؤثر نبوده و از این به بعد هم نخواهد بود، به خاطر اینکه نگاه کردن به جنگل به صورت یک منبع درآمد و ایجاد شغل اولا صحیح نیست با توجه به ارزش هایی که خدمتتون عرض کردم، ثانیا اینها دیرپا نخواهند بود. برای مدت کوتاهی ممکنه که شغل ایجاد بکنن و درآمد ایجاد کنن، ولی در آینده که جنگل نابود شد، که اگر با این روند پیش بریم خواهد شد، اون وقت چه خواهد شد؟ باز هم شغل ایجاد خواهند کرد. بنابراین بنده این نظر رو به کل به عنوان یه شکاربان رد میکنم.
دکتر
اسماعیل
تهران با گلناز نقش زنان ایران در رسانه‌ها موضوع کتابی است که اخیراً به زبان آلمانی در این کشور چاپ شده. شهرام میریان نگاهی دارد در به این کتاب.
این روزها یک کتاب بر پیشخوان کتاب‌فروشی‌های آلمان در اتریش به چشم می‌خورد که عنوانش زنان روزنامه‌نگار در چادر است. این کتاب را خانم لیز عبید، یک زن مسلمان اتریشی نوشته، به نگاهش را بر دو موضوع رسانه‌ها و زنان متمرکز کرده. در مقدمه این کتاب که در واقع رساله دکترای لیز عبید در رشته روزنامه نگاری است، نویسنده خود تاکید کرده که خواسته است با انتشار این کتاب دو مبحث پیچیده ایران را در یک جا بررسی کند: رسانه‌ها و زنان. زنانی که در جامعه ایران پا به میدان گذارده و افکار عمومی را به سوی خود کشاندند. آنها که دل به اصلاحات بسته بودند، با رأی خود برای نخستین بار در 5 سال پیش محمد خاتمی را در یک پیروزی درخشان انتخاباتی یاری دادند. آن پیروزی که به شکوفایی رسانه‌های نوشتاری ایران انجامید، اما چه زود که آن شکوفایی نخستین مطبوعات دوباره رو به افسردگی و پژمردگی نهاد. خانم لیز عبید در کتاب خود به گسترش کمی و کیفی نشریه‌های زنان ایران هم می‌پردازد و بر مجله زنان تأمل بیشتری می‌کند و می‌گوید این نشریه از آن دست مجلاتی بود که در شکوفایی اولیه مطبوعات بسیار خوش درخشید. این خانم روزنامه‌نگار سپس در کتاب خود به معرفی روزنامه زن می‌پردازد و آن را یک روزنامه فمینیستی ارزیابی می‌کند و می‌گوید حدود 1 سال پس از پیروزی خاتمی روزنامه زن به جریه دیگر نشریات پیوست، اما تنها توانست 9 ماه دوام آورد و با حکم دادگاه تعطیل شد. بخش دیگری از کتاب زنان روزنامه نگار در چادر به گرایش زنان به سوی روزنامه نگاری در سطح جهان اشاره هایی دارد. به یادآور می شود که زنان ایران هم مانند دیگر هم جنسان خود به این پدیده روی آوردند، اما با این تفاوت بزرگ که زنان ایرانی مثلا در مقایسه با زنان اروپا برای رسیدن به خواسته های خود میبایستی از موانع اجتماعی بزرگتری بگذرند و بر آنها فائق آیند. روزنامه بین المللی در استاندارد چاپ اتریش که به معرفی این کتاب پرداخته می نویسد، الیز عبید زن مسلمان اتریشی که روزنامه نگار هم هست ایران را به خوبی می شناسد و این را می توان در جای جای نوشتش به خوبی برداشت کرد.
شهرام میریان گزارش می داد. در اینجا مشروع آخرین خبرها را می شنویم با بهمن باستانی.
جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به عملیات امروز فلسطینیان علیه اسرائیل از کشورهای جهان خواست تا هر چه در توان دارند برای متوقف کردن تروریسم به کار گیرند. بامداد امروز سه عملیات جداگانه فلسطینیان علیه اسرائیل عده‌ای کشته و زخمی به جا گذاشت. گزارش‌های رسیده هاکی است که در آستانه بیت المقدس شرقی در اثر آتش اسلحه یک فلسطینی دو اسرائیلی و عامل این حمله در دم کشته شدند. پیش از آن در جریان عملیات انتحاری که در یک اتوبوس حامل مسافر در شمال اسرائیل روی داد دست کم 9 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. سازمان حماس مسئولیت این عملیات را به عهده گرفته است. در عملیات جداگانه سربازان اسرائیل به سمت یک فلسطینی مسلح که قصد ورود به یک شهرک یهودی نشین در شمال نوار غزه را داشت شلیک کردند که در اثر این حادثه فلسطینی مذکور جان سپرد. این عملیات به دنبال اقدام ارتش اسرائیل مبنی بر انفجار 8 خانه متعلق به خانواده فلسطینیانی که دست به عملیات انتحاری علیه اسرائیل زده بودند صورت گرفت. در ترکیه معاون نخست وزیر و رهبر حزب ناسیونالیست راست افراطی این کشور مخالفت شدید خود و حزبش را با اصلاحات مصوب مجلس ترکیه اعلام کرد. فراکسیون حزب ناسیونالیست راست افراطی ترکیه که مؤتلف دولت چپ میانه این کشور است در مجلس کوشید تا از تصویب اصلاحات مذکور جلوگیری کند. روز گذشته مجلس ترکیه یک رشته اصلاحات مورد تاکید اتحادیه اروپا را تصویب کرد. بر پایه این مصوبه آموزش زبان کردی در مدارس خصوصی در ترکیه مجاز و پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیون به زبان کردی نیز در این کشور عملی خواهد بود. مصوبه مجلس ترکیه همچنین مجازات اعدام را غیر قانونی کرد. دولت ترکیه برای ورود به اتحادیه اروپا نیازمند انجام یک رشته اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل میگوید به بغداد نمی رود، زیرا شکست مذاکرات او در بغداد احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق را افزایش می‌دهد. به گفته هانس بلیکس دعوت از او برای مذاکره جهت چگونگی آغاز مجدد فعالیت هیئت بازرسان تسلیحاتی در عراق است و نه به معنای آغاز فعالیت این هیئت، و بنابراین او ترجیح می‌دهد که صرفاً انتظارات را افزایش ندهد. پنجشنبه گذشته ناجی صبری وزیر خارجه عراق در نامه‌ای به کوفی انان دبیر کل سازمان ملل خواستار آن شد که هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هر چه زودتر به بغداد برود تا زمینه فعالیت مجدد بازرسان بین‌المللی تسلیحات در عراق فراهم شود. قرار است فردا شورای امنیت سازمان ملل این نامه را به بحث اعضا بگذارد. در ایران بیش از 150 نماینده مجلس شورای اسلامی بخشی از دستگاه قضایی ایران را به استفاده ابزاری از قانون برای سرکوبی آزادی متهم کردند. در نامه مشترک 151 نماینده مجلس که خطاب به مردم ایران منتشر شد، ادامه توقیف مطبوعات، تداوم نمایش تلویزیونی اظهارات محکومان دادگاه‌های انقلاب اسلامی و روزنامه‌نگاران مجرم شناخته شده توسط قوه قضاییه، صدور حکم زندان برای رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که از اصلاحگرایان شاخص جمهوری اسلامی است و نیز اعلام محکومیت به زندان اعضای نهضت آزادی ایران در شمار اقداماتی توصیف شده که مملکت را به سراشیب نومیدی سوق داده است. در نامه 151 نماینده مجلس به مردم ایران تصریح شده است که احکام دادگاه علیه 41 عضو نهضت آزادی پیش از تشکیل دادگاه این افراد صادر شده بوده و اراده ای سیاسی از قبل حکم به محکومیت آنان داده بود. در این نامه نمایندگان مجلس هشدار دادند که آمران و عاملان این اقدامات در برابر ملت پاسخگو خواهند بود. و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران از توقیف 82 نشریه در 3 سال گذشته در ایران خبر داد و گفت که طی این مدت 1800 خبرنگار، روزنامه‌نگار و عکاس خبری شغل خود را از دست دادند. ماشاءالله شمس الوازین سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران در بخش دیگری از اظهارات خود صدور مجوز انتشار نشریه توسط وزارت ارشاد را غیر قانونی خواند و افسود قانون اساسی انتشار مطبوعات و گردش آزاد اطلاعات را حق بدیهی شهروندان می داند، در حالی که این به یک امتیاز در ایران تبدیل شده است. آقای شمس البازین همچنین نهادهایی چون شورای نگهبان را مورد حمله قرار داد و گفت این نهادها نگهبانی می دهند تا مبادا لایحه‌ای در مجلس به تصویب برسد که حکومت را از تعرض به حقوق عمومی باز دارد.
بهمن باستانی آخرین خبرها را تا این ساعت برای شما داشت. جواد طباطبایی استاد فلسفه سیاسی مقیم فرانسه در گفتگوی با روزنامه فیگارو چاپ پاریس درباره عدم تفاهم غرب و اسلام و همچنین شکست الگوی جمهوری اسلامی در جهان اسلام صحبت کرده است. جواد طباطبایی که آخرین اثر خود را با نام درباره انحطاط ایران در تهران منتشر کرده، معتقد است اصلاحات در ایران به دلیل مشکلات سیاسی و فکری نمیتواند موفق باشد. مهدی خلجی از گفتگوی آقای طباطبایی با روزنامه فیگارو گزارشی دارد.
جواد طباطبایی فیلسوف سیاسی مقیم پاریس در گفتگوی بلندی با روزنامه فیگارو گفته است حادثه 11 سپتامبر دست کم در 30 سال اخیر دومین موردی است که غرب در برابر جهان اسلام دچار سوء تفاهم می شود. بار اول در دوران انقلاب ایران بود که غربی ها فکر می کردند رسیدن به نوعی توافق با روحانیان ایران ممکن است و گمان می کردند پس از انقلاب رژیمی میانه که نه حکومت مطلقه باشد، نه کمونیست و نه اسلامگرا می تواند ظهور پیدا کند، یعنی رژیمی که منافع غربیان و به ویژه امریکایی ها را رعایت کند، چیزی مانند عربستان سعودی. جواد طباطبایی در توضیح عدم تفاهم غرب و اسلام یادآور شده که جریان فکری در اسلام رو به گسترش نهاد که برای غرب و بر پایه مطالعات مستشرقان قابل فهم نبود، اما با این رویدادها غربی ها چهره پنهانی اسلام را کشف کردند، چهره تهاجمی علیه هر آنچه غربی و هر آنچه مدرن است. حادثه 11 سپتامبر نشان داد که غربی ها و به ویژه امریکایی ها از کشف اول خود درس نگرفتند و من فکر می کنم که این عدم تفاهم در حال تشدید است. غربی ها فقط پیام های اطمینان بخشی را که از جهان اسلام می رسد دریافت می کنند و هرچه مخالف آن باشد گوششان نمی شنود. دانشگاه های غرب باید به جنبش های فکری که در کشورهای اسلامی در حال گسترش هستند علاقه نشان بدهند، حتی اگر این نوع تفکرات با مطالعات شرق شناسانه غربی مخالف باشند. بیشتر نویسندگانی که در غرب شناخته شده اند میخواهند اسلام و دموکراسی غربی را قابل جمع نشان بدهند، در حالی که این درست نیست. این تاریخ نگار اندیشه سیاسی ایران ادامه داده که غربی ها گمان می کنند مفاهیم آنها ارزشی جهانی دارد و همانطور که مسیحیت خود را اصلاح کرد، ادیان دیگر به ویژه اسلام نیز به نوبه خود این کار را می کنند. من چون این اعتقادی ندارم. من نمی گویم اسلام اصلاح ناپذیر است. من می گویم آنگونه که در غرب بازخوانی سنت یهودی مسیحی انجام گرفت، اسلام ضرورت اصلاح را احساس نمی کند. جواد طباطبایی به روزنامه فیگارو گفته است غرب جدید از زمانی پدید آمد که مسیحیت خود را در چارچوب عقل، اصلاح و این جهان قرار داد. اسلام به این راه نرفته است و ضرورت اصلاح دیگری از نوع عرفی شدن را احساس نمی کند. اگر اسلام به مرحله‌ای رسیده که دیگر اصلاح پذیر نیست، به این دلیل است که مسلمانان از اسباب این انسداد یا علل و مراحل انحطاط خود پرسش نمی کنند. اسلام نظریه انحطاط خود را به وجود نیاورده است. روزنامه فیگارو از جواد طباطبایی می‌پرسد با توجه به حادثه 11 سپتامبر و بر پایه نظریه برخورد تمدن‌های ساموئل هانتینگتون یا اثر جنجالی اوریانا فالاچی، آیا شما فکر می‌کنید ممکن است در 20 سال آینده میان ادیان شرق و غرب جنگی رخ بدهد؟ جواد طباطبایی میگوید من فکر نمی کنم. ایران آیت الله خمینی دست کم در دوران مدرن نمایش نخستین تلاش عمده برای سازماندهی یک جامعه بر اساس اسلام بود. این تلاش با شکست روبرو شده و جهان اسلام نیز از این امر آگاه است و اگر جمهوری اسلامی دیگری بخواهد به وجود بیاید نمیتواند این تجربه را بازتولید کند و از سوی دیگر در جهان اسلام نیز از هیچ حمایتی برخوردار نخواهد بود. جواد طباطبایی میگوید ورشکستگی رژیم‌های اسلامی با دلایل جامعه شناختی قابل پیش بینی است. مردم این کشورها میخواهند به الگوی غربی نزدیک شوند، به دنبال اصلاحات بیشتر و دموکراسی بیشتری هستند. بر این اساس الگوی جمهوری اسلامی شکست خورده است، همانطور که پیش از آن الگوی سوسیالیستی شکست خورده بود. از نظر جامعه شناختی جهان اسلام در مرحله غربی شدن است. در کشورهای اسلامی اسلام بیشتر ورشکسته خواهد شد و بیشتر این کشورها به روی غرب گشوده خواهند شد. ما این را همکنون در ایران و افغانستان می‌بینیم. روزنامه فیگارو از جواد طباطبایی سوال می‌کند در این صورت خطر رویارویی اسلام و غرب از میان می‌رود؟ طباطبایی پاسخ می‌دهد همیشه هسته‌ای از اسلام‌گراها باقی می‌ماند. هرچه اسلام بیشتر با شکست مواجه شود، این هسته اسلام‌گرا خشن‌تر خواهد شد. در نتیجه اگر جنگی هم درگیرد، میان دولت‌ها نخواهد بود، بلکه نبردی میان این گروه‌های کوچک اسلام‌گرا و منافع غرب شکل خواهد گرفت، چیزی مانند داستان بن لادن. روزنامه فیگارو می‌پرسد برای از میان بردن خطر این رویارویی چه باید کرد؟ پاسخ طباطبایی این است که روشنفکران کشورهای اسلامی نقش مهمی دارند. آنها پیشتر از دیگران باید به صداهایی که از کشورشان می آید گوش فرا بدهند و به قصد نشان دادن ویژگی وهم‌آمیز نظام سیاسی اسلامگرا الهیات اسلامی را بهتر بشناسند. ما باید کار انتقاد از خود را انجام دهیم. آنگاه روزنامه فیگارو می‌پرسد برنامه رئیس جمهور محمد خاتمی در آشتی دادن اسلام و غرب آیا هنوز شانسی برای موفقیت دارد؟ جواد طباطبایی می‌گوید نمونه خاتمی بسیار مهم است. چه چیزی این انقلابی جمهوری اسلامی را به یک رئیس جمهور گشوده به روی جهان تبدیل کرد؟ به نظر طباطبایی این حاصل تحولی در اندیشه اسلامی نیست. در واقع آقای خاتمی بیشتر از روشنفکران لائیک ایرانی متأثر است تا از متفکران اسلامی. همه مفاهیمی که به کار می‌برد، دموکراسی، جامعه مدنی و حقوق بشر، خارج از تفکر اسلامی هستند. سرانجام روزنامه فیگارو می‌پرسد شما فکر می‌کنید آقای خاتمی موفق شود؟ جواد طباطبایی از دیدگاه شخصی خود می‌گوید نه. او به دلایل سیاسی و نظری شکست می‌خورد. اول اینکه موازنه قدرت به سود او نیست. از لحاظ نظری هم موضع خاتمی روشن نیست. او در توهم است. او از مفهومی غربی به مفهومی اسلامی گذر کرده است. او از مفهوم جامعه مدنی به مدینة النبی فروغلتیده است. این ابهام عامل شکست است.
گفتگوی جواد طباطبایی، استاد فلسفه سیاسی مقیم فرانسه، با روزنامه فیگارو که مهدی خلجی ترجمه از آن را برای شما داشت. یکی از اعضای جهاد اسلامی مصر، عبدالفتاح فهمی، که از یاران اسامه بن لادن و ایمن زواهری در افغانستان بود، در مصاحبه با روزنامه الاهرام چاپ قاهره گفته است جناح افراطی در حاکمیت ایران به برخی از تندروان اسلامی پناه داده است. جمشید چالنگی از قاهره گزارش می‌دهد.
عبدالفتاح فهمی، عضو پیشین سازمان جهاد اسلامی مصر که در بازگشت از افغانستان در قاهره دستگیر گردید، میگوید افراطیون در حکومت ایران به بسیاری از تروریست‌های مصری پناه دادند. عبدالفتاح فهمی چند سال را در افغانستان در کنار ایمن زواهری، رهبر سازمان جهاد اسلامی مصر، و اسامه بن لادن، رهبر شبکه القاعده به سر برده است. وی پیش از عملیات تروریستی 11 سپتامبر برای انجام مأموریت‌های از سوی ایمن زواهری از افغانستان به مصر بازگشت، اما پس از ورود به این کشور توسط پلیس امنیتی مصر دستگیر شد. در پی عملیات تروریستی 11 سپتامبر، عبدالفتاح فهمی با ابراز ندامت از گذشته خود اعلام کرد حاضر است همه آنچه را که در ارتباط با شبکه‌های به گفته وی تروریستی می‌داند در مصاحبه مطبوعاتی فاش سازد. روزنامه الاهرام متن مصاحبه خود را با این مسئول پیشین جهاد اسلامی مصر منتشر ساخته است، بدون آنکه به تاریخ انجام این مصاحبه اشاره‌ای بکند. عبدالفتاح فهمی می‌گوید در تهران با فردی به نام ابو مهدی، مسئول دفتر هاشمی رفسنجانی، در زمان ریاست جمهوری وی ملاقات کرده است. به گفته وی در این ملاقات به او پیشنهاد گردید که در مقابل دریافت مبلغی کلان در بخش عربی رادیو تلویزیون ایران به کار بپردازد. عبدالفتاح فهمی میگوید این پیشنهاد را نپذیرفت و حتی کارش با رئیس دفتر رفسنجانی به مشاجره کشید. وی میگوید آیت الله صادقی مسئول سازمان جنبش‌های آزادی بخش اسلامی را نیز در تهران ملاقات کرد. عبدالفتاح فهمی می‌افزاید در واقع جناح افراطی در ایران با گشودن آغوش خود به روی کسانی که در مصر تحت تعقیب بودند بران بود که از آنها برای فشار بر مصر استفاده کند. وی می‌گوید ایمن زواهری رهبر سازمان جهاد اسلامی مصر و معاون کنونی اسامه بن لادن در سفری که با یکدیگر به پیشاور در پاکستان داشتند بران شد تا با نماینده وزارت اطلاعات ایران به نام آریاپور در محله ناصرباغ در پیشاور دیدار کند. عبدالفتاح فهمی میگوید من همکاری با حکومت ایران را که یک حکومت شیعه است مخالف با اعتقادات مذهبی خود می دانستم و از همین رو تمایل ایمن زواهری را برای همکاری با وزارت اطلاعات ایران مورد انتقاد قرار دادم. عبدالفتاح فهمی در مصاحبه خود با روزنامه الاهرام روشن نساخته است که آیا سرانجام ملاقاتی میان ایمن زواهری و نمایندگان وزارت اطلاعات ایران صورت گرفته است و یا خیر. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قاهره.
دفتر تحکیم وحدت منتخب علامه در پایان نشست خود در شهر کرد قطعنامه‌ای داده است که در آن هیئت‌های نظارت دانشجویی را صدی در برابر فعالیت آزاد و مستقل دانشجویان می‌داند و در این قطعنامه گفته می‌شود دانشجویان به نظارت قیم معابانی شورای عالی انقلاب فرهنگی بر فعالیت‌های خود اعتراض دارند. گناز اسفندیاری گفتگوی دارد با دکتر سعید پیوندی، کارشناس آموزش تطبیقی و استاد دانشگاه در پاریس درباره نکات آورده شده در این قطعنامه.
آقای دکتر پیوندی، شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت در پایان نشست خود در شهر کرد به عملکرد هیئت‌های نظارت و کمیسیون‌های انضباطی در دانشگاه‌ها اعتراض کرده. اساساً با توجه به اینکه وزارت علوم در دست نیروهای طرفدار اصلاحات هست، چرا چنین اعتراض‌هایی مطرح شده؟
همونجوری که می‌دونید کلاً ساختار تشکیلاتی مربوط به نظارت و کنترل در دانشگاه‌ها محصول اون دوره انقلاب فرهنگی و دوره اول بازگشایی دانشگاه‌ها در دهه 60 هست که همونجوری که یادتون میاد یه نوع فرهنگ کنترل و امنیتی در اون موقع حاکم بود بر وزارت علوم و همینطور بر دانشگاه‌ها و بر کل در واقع فضای جامعه، و تا حدودی اینا در ارتباط با دانشگاهی که می‌خواستن بسازن، یعنی دانشگاه ایدئولوژیک و در خدمت اهداف سیاسی، این نهادها و این تشکیلات را هم به وجود آورده بودن. کار این نهادها این بود که رفتار دانشجو رو به دقت کنترل بکنن، چه در هنگام انتخاب دانشجو، هنگام گزینش، از طریق حتی مراجعه گاهی به خونهشون برای تحقیق در موردشون، چه از طریق کنترل رفتارشون در محیط دانشگاه، چه از نظر سیاسی، چه از نظر رفتار عادی، مثلا رابطه دختر و پسر. برای همین هم کمیته های انضباطی وجود اومده بود، حراست دانشگاه وجود اومده و بالاخره کمیته های نظارتی برای نظارت بر فعالیت های دانشجویی و تشکل دانشجویی. در نتیجه میشه گفتش که مجموعه این تشکیلات اساسا محصول تفکر و فرهنگ اون دوره هست و متاسفانه با اینکه دانشگاه به طور اساسی تحول پیدا کرده، بازیگران اصلیش تحول پیدا کردن، ذهنیت دانشجوها تحول پیدا کرده و حتی ساختار وزارت علوم تحول پیدا کرده، ولی این تشکیلات و این در واقع شبکه متاسفانه بر سر جای خودش باقی مونده و دانشگاه همچنان از نظر این مجموعه تشکیلات امنیتی و حراستی بیشتر به صورت یه جایی، یه فضایی بهش نگاه میشه که باید از نظر امنیتی کنترل بشه و این نهادها هم بیشتر از بیرون دانشگاه رو کنترل میکنن. به گفته وزیر علوم بیش از 14 نهاد و مؤسسه غیر آموزشی بر کار دانشگاه نظارت دارن و خب میشه حد زد که کار اکثر اینا میتونه در واقع یه نوع اذیت و آزار و یا آسیب زدن به فضای دانشگاه ها و کارهایی باشه که قاعدتا نه برای استادها خوبه نه برای دانشجوها.
و اعتراض شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت به همین عدم تحول این نهادها است، یعنی که مشخصا به چه جنبه‌ای از عمل کرده این نهادها اعتراض شده؟
متاسفانه برخورد دانشجوها بیشتر به فقط نحوه عمل کرده این نهادها برمیگرده. به نظر من اگر ما با در واقع نگاه خیلی وسیع تری به موضوع نگاه بکنیم، باید بگیم که خود این نهادها اساسا بازی رعانت سال برنگ، برای اینکه در هیچ جای دنیا سابقه نداره که در دانشگاه ها چنین نهادهای امنیتی و حراستی به وجود بیاد برای کنترل دانشجو در همه زمینه ها، در زمینه های ایدئولوژیک، سیاسی و حتی رفتارهای خیلی عادی و روزمره مثل رابطه دختر و پسر در محیط دانشگاه. ولی برها دانشجوها در این برخورد خودشون در شهر کرد بسنده کردن فقط به اعتراض به نحوه عمل کرده این نهادها. و در اعتراض دانشجوها دو تا نکته اساسی وجود داره. اول اینکه اون نهادهای نظارتی اساسا در کار این تشکل‌های دانشجویی دخالت میکنن، درشون انشعاب به وجود میارن، در فعالیت‌های روزمره‌شون دخالت میکنن یا سنگ اندازی میکنن، در فعالیت فرهنگیشون در واقع دخالت میکنن. و از طرف دیگه خیلی از کارهایی که کمیته‌های انضباطی انجام میدن که کارشون بیشتر تنبیه دانشجو هست یا محروم کردنش یا اخراج از دانشگاه یا تنبیه‌های دیگه‌ای که براشون در نظر گرفته میشه، این کمیته‌ها برخورد سیاسی میکنن بیشتر و به نوعی دانشجویی که فعال از نظر سیاسی رو بهشون برخورد میکنن، چه در دانشگاه بیشتر بیرون از دانشگاه. این نکته هم در برای صحبت دانشجو خیلی مهمه. دانشجو اساسا به این اعتراض کردن و خواهان اینن که این نهادها و این تشکلها بتونن کارشون رو به صورت قانونمند انجام بدن، زیر نظارت وزارت علوم باشه و به خصوص به دانشجو برخورد ایدئولوژیک و سیاسی نکنن و دانشجو رو آزاد بذارن در فعالیت هایی که از نظر قانون و وزارت علوم در خود دانشگاه ها در واقع قانونی هست و آزاده.
شاهنامه فردوسی میراث گرانبهای ادبیات ایرانی ها و فارسی زبان ها به شکل جدیدی عرضه می شود. اجرای از 5 داستان شاهنامه فردوسی از روز دوشنبه در لندن و سایر شهرهای اروپا در آمریکا، کانادا و استرالیا به بازار می آید. اجرای از بهمن فرسی، نقاش، نویسنده و شاعر ایرانی با موسیقی فرنوش بهزاد و به همت توفیق ممتاز. شهران تبری برای معرفی اجرای جدید با بهمن فرسی گفتگو کرده است.
سیدی 5 داستان از داستان‌های شاهنامه فردوسی، رستم و سهراب، کیخسرو، سیاوش، فرود و شغاد با روایت و نقالی بهمن فرسی، موسیقی فرنوش بهزاد، صدابرداری کریستوف براخر و همت و سرمایه‌گذاری توفیق ممتاز از فردا در دسترس دوستداران این اثر گرانبها قرار می‌گیرد. بهمن فرسی به رادیو آزادی می‌گوید چه شد که او و تهیه کنندش به این فکر افتادند.
اول داستان این بود که من دوستی دارم اینجا به اسم توفیق ممتاز که چاپخونه دار هست و معمولا کتابهای خودم پیشش چاپ میکنم. ایشون از علاقمندان بسیار بسیار جدی شاهنامه است و اخیرا هم معتقد بود که اینها اگه شفاهی بشه بهتر به دست ایرانی های خارج از ایران میرسه و به خصوص جوان ها میتونن استفاده کنن. خلاصه به نوعی سفارش این کار رو به من داد از کیسه بسیار ضعیف خودش و بنده هم این کار رو قبول کردم. 3 سالی روی این کار شد برای اینکه انتخاب داستان ها و اینکه چه جوری زمان داستان ها رو انجام بدم.
شما در این داستان ها همه رو به صورت شعر اجرا نکردید، دلیل خاصی داشتید برای این کار؟
بله، دلیلش این هست که سیدی ها حد اکثر زمانی که الان میشه روش صدا ضبط کرد 75 دقیقه یا 76 دقیقه است و به همین علت من مجبور بودم که زمان قصه های شاهنامه که در صورت نظمش بسیار طولانی میشه به نحوی فشرده بکنم. این فشرده سازی رو دادم به این نتیجه رسیدم که قسمتی از شعرها رو برگردونم به نثر و برای این منظور از واژگان خود شاهنامه نوعی نثر هم برای گوینده هم برای نقال که داستانها رو تعریف میکنن نوعی نثر نوشتم که این نثر باعث میشه ما در واقع زمان رو بپریم جلو و برسیم به مدت زمانی که میشه در یک سیدی گنجوند.
شما 5 داستان از شاهنامه انتخاب کردید که در 7 سیدی در آوردید. ممکنه بگید علت انتخاب این داستانا چی بود؟
من روی اهمیت دراماتیک این داستانها بیشتر تکیه داشتم و به همین علت فکر کردم که غیر از داستان رستم و سهراب، داستان سیاوش که یکی از اساسی ترین تراژدی های شاهنامه است رو انتخاب کنم و بعد داستان فرود که پسر سیاوش هست و کمتر ایرانی ها بهش اشاره دارن، در حالی که یکی از استخوندارترین و قرص‌ترین تراژدی های شاهنامه است، اون رو انتخاب کردم. و در این حال من چون خیلی با آغاز و روند کار پهلوانها علاقه ندارم و بیشتر پایان کار پهلوانان برام جالبه، اینه که داستان شقاد رو انتخاب کردم که ماجرای توطئه برادر رستم شقاد هست و به قتل رسوندن این پهلوان پهلوانان.
گفتید که قهرمان ها علاقه زیادی ندارید، ممکنه در این باره بگید منظورتون چی هستش؟
منظورم این هستش که پهلوان ها وقتی آغاز کارشون هست معمولا با یک شاهکار وارد میدون میشن و انگ پهلوانی بهشون میخوره و بعد در مسیر پهلوان بودن هم خب خیلی شاهکارها میزنن که همه به اصطلاح خوانندگان یا شنوندگان یا قصه دوستان به هر حال مسیر کار پهلوان رو دنبال میکنن، ولی کسی معمولا به این فکر نمیکنه که پایان کار پهلوانان چگونه است. و چون پایان کار پهلوانی رستم هم خیلی فاجعه بار هستش و اسفناک و این در واقع به دست برادر ناتنی خودش با همدستی شاه کابل و در یک توطئه ناجوانمردانه کشته میشه، اینه که من معمولا مثلا فرض کنید در تراژدی های یونان بیشتر دوست دارم سر پاشنه آشیل صحبت کنم تا فتح و فتوحات آشیل و اینا. این است که در مورد رستم هم این پایان کار رستم به خیلی جهات همیشه نظر من بوده و حالا که فرصتی بیش آمد فکر کردن شقاد و رستم رو و پایان کار پهلوان و پهلوانان رو برای ایرانی ها به این ترتیب ضبط شد.
اجرای جدیدی از شاهنامه فردوسی بر روی سی دی. بهمن فرسی با شهرون طبری صحبت میکرد. ما هم با قطع موسیقی شاهنامه ساخته بابک افشار به برنامه ادامه میدهیم. قطعه موسیقی شاهنامه از آلبوم هفت خان ساخته بابک افشار.